نهایت الدرایه جلد دو صفحه 429 پاورقی شماره 1 26 فروردین 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک، صل علی محمد کما احل حلالک و حرم حرامک و علم کتابک، صل علی محمد کما اقام الصلاة و آت الزکاة و دعا الی دینک، صل علی محمد کما صدق بوعدک و اشفق من وعیدک، و صل علی محمد کما غفرت به الذنوب و سترت به العیوب و فرجت به الکروب، و صل علی محمد کما دفعت به الشقاء و کشفت به الغماء و اجبت به الدعاء و نجیت به من البلاء، و صل علی محمد کما رحمت به العباد و احییت به البلاد و قسمت به الجبابره و اهلکت به الفراعنه، صل علی محمد کما اوعفت به الاحوال و احرست به من الاحوال و کسرت به الاسنام و رحمت به الانام، صل علی محمد کما بعثته بخیر الادیان و اعززت به الایمان و تبرت به الاوثان و عظمت به البيت الحرام، و صل علی محمد و اهل بیته الطاهرین الاخیار و سلم تسلیما. قبل از ادامه بحث، مطلبی رو نسبت به بحث‌های گذشته یادآور شویم و اون این هست که در صفحه 427 اونجا در تقریب تحقیق مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این مطلب بیان شد که فعل مکلف در خارج، مثلا صلات، او فعل تسبیبی شارع هست. این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مواضعی از این کتاب خودشون بیان کردن. در جلد دو صفحه 93 ایشون اونجا در پاورقی دارن این مطلب رو که می‌فرمایند که بله، دو سه ساعت مونده به پایان اون پاورقی، کلام مرحوم محقق اصفهانی حاشیه خود ایشون دارن که وذلک لأن الإيجاب المقدمی حیث انه ایجاد تسبیبی لأجل ایجاد ذل مقدمه تسبیبا، ایجاب ایجاد تسبیبی هست، ایجاب مقدمه، که این ایجاب مقدمی و ایجاد مقدمی در واقع به خاطر به غرض ایجاد ذل مقدمه هست تسبیبا، لأجل ایجاد ذل مقدمه، یعنی ایجاد شارع ذل مقدمه را، منتها نه به نحو فعل مباشری بلکه به نحو فعل تسبیبی. این یه تعبیری که ایشون اینجا دارن. باز در صفحه 134 همین جلد دو اونجا هم دارن که میفرمایند که 7-8 سطر مونده پایان اون پاورقی، باز در پاورقی دارن که بله، و بعثه نفسی، والمقدمین ایجاد تسبیبی للفعل برای بعث نفسی و مقدمته برای اون بعث مقدمی. این هم این تعبیری که ایشون اینجا دارن. در صفحه 138 باز از جلد سوم اونجا دارند، سطر هفتم هشتم اون صفحه دارند که فإن البعث ایجاد تسبیبی من المولا، دیگه تصریف فرمودن به مولا، لفعل المکلف، فعلی که المحصل للملاک الموافق لغرض الامر. این تعبیر رو ایشون اونجا دارن. در صفحه 167 از همون جلد سوم پاراگراف آخر دارن که بله و یمکن دفعه به ما مرگ محصله، اینی که ان بعثه و زجره تعالی ایجاد تسبیبی من لفعل العبد در رابطه با بعث، و اعدام تسبیبی، اینجا اعدام هم داره، و اعدام تسبیبی من لفعله، به حیث لو تمت دعوت آخر، که اونجا ملاحظه بفرمایید. در جلد چهار اونجا دارن فحیث و انه ایجاد، سطر چهار روم صفحه 267، فحیث و انه ایجاد تسبیبی من الباعث یرجع الى ایجاد الموجود تا آخر. اینم از این تعبیر. باز در همون جلد چهار صفحه 425 ایشون اونجا داره فکما ان المکلف، سطر یکش 425 جلد 4، ان الاجابه ایجاد تسبیبی من المولا لفعل عبده، و توضیح هم میدن نسبت به مقدمه هم بحث کردن که مورد نظر مبارک خودتون قرار بدید. در صفحه 447 اونجا دارن که پاراگراف آخر حیث ان البعث مقتضن لایجاد الفعل فی الخارج فان حقیقته جعل الدائی فهو ایجاد تسبیبی من المولا، و زجر مقتضن لعدمه و اعدام تسبیبی من المولا، که این تعبیر اونجا دارم. در همین جلد دو بحث هایی که داشتیم صفحه 399 ایشون اونجا هم دارن که میفرمایند که بله، سطر 3 صفحه 399 جلد 2، قلت و تشریعه تعالی هو بعثه و زجره، این یک، و هو بعث و زجر عبارت عن تسبب الى ایجاد الفعل او ترک فعل خارج، فل ایجاد و تسبیبی منه تعالی تشریع منه تعالی. این تعبیر رو هم ایشون اینجا دارم. خب این مطلبی بود که در بحث گذشته داشتیم. در رابطه با تعلیق 269 یعنی جلد 2 صفحه 429، خب مقداری از او تقدیم شد. بحث در این بود که ما اسباب شرعیه رو بتونیم معرف بدانیم یا نه. مثل مرحوم فخرالمحققین، اینها نظرشون این هست که اسباب شرعی اینها معرفاتون. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرمایند که فرمودند که معرف یعنی آنچه که موجب کشف تصدیقی و تعدد کشف تصدیقی نسبت به شیء واحد این معقول نیست. این مطلب ایشون داشتن. بنابراین تعدد معرف رو ما نمیتونیم بپذیریم. در حاشیه بر نهایه ایشون اینجور میفرمایند که معرف یه وقت ما اصطلاح منطقی رو داریم، خب اون حد و رسم هست، حالا یا حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، از جنس یا فصل یا عرض خاص و اینها استفاده میشه و ماهیت شی تبیین میشه. این اصطلاحی است که در علم منطق به تعبیر ایشون در علم میزان به کار برده میشه. اما اون چیزی که اینجا هست در اصول این بحث و در این مسئله مد نظر قرار گرفته، منظور از معرف یعنی آنچه که وجودش کاشف از وجود دیگر باشه، که اون کشف تصدیقی هست که در بحث گذشته ایشون در متن فرموده بودن. این مطلبی که ایشون اینجا دارن در بخش نخست از حاشیه. بعد فرق میان معرف در منطق با معرف در اصول رو متعرض میشن. میفرمایند که معرف در منطق اونجا باید حمل صورت بگیره، صدق صورت بگیره. میگیم الانسان و حیوان و ناطق. خب ما الان ماهیت انسان رو با جنس و فصل تعریف کردیم، حمل صورت میگیره، میگیم الانسان و حیوان و ناطق در حد تام، یا میگیم الانسان و ناطقون در حد ناقص، میگیم الانسان و حیوان و زاهکون در رسم تام، یا میگیم الانسان و زاهکون در رسم ناقص. و اونجا نیاز به صدقه و نیاز به حمله. ولی معرف در اصول اونچه که اینجا مد نظر قرار گرفته، چون بحث کشف هست، اون هم کشف تصدیقی، اینجا این چنین معرف درش صدق و حمل وجود نداره. یعنی ما موجبی، حالا به تعبیر در مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، موجبی بر این که ما معرف رو کاشف رو حمل کنیم بر مکشوف، بر معرف، نه موجبی نداره، وجهی نداره. برخی این گمان رو بردن که نه، همچنان که معرف در منطق درش صدق و حمل هست، معرف در اصول هم باید صدق و حمل درش باشه. بعد اومدن اشکال کردن که حالا انشاءالله خواهیم رسید. ایشون میفرمایند که این اشکال وارد نیست، ما به اینجا نمیرسیم. اشکال بر پایه این نگاه خاطئ هست که در معرف در این مسئله ما باید حتما صدق و حمل رو داشته باشیم. نه خیر، چنین نیست. بفرمان که لا یخفا علیه ان المعرف هنا، یعنی در این مسئله اصولی، ما یکون و به وجودهی کاشفن ان موجودن آخر، شیء است که به وجودش، خب بای به وجود واسه در اروزه، یعنی وجود شیء کاشف می شود از وجود شیء دیگر، ان موجود آخر. و لیس المراد من ما هو المرسوم فی علم المیزان، مراد از کشف اون معنایی که در علم میزان هست اون معنا مد نظر قرار نگرفته. علم میزان، علم منطق، مرسوم چیه؟ اونجا چه اصطلاحی رو آوردن برای معرف؟ میفهمن من تعریف شی، شی یعنی معرف، شی معرف تعریف میشه، من حیث ماهیته یعنی ماهیتش بیان میشه، منتها به ماهیت اخرى. حالا ماهیت اخرى ماهیت جنسیه یا یک ماهیت جنسیه، او فصلیه او هما معن که اگه جنس و فصل باشه میشه حد تام، او به ماهیتن که تلزم و ماهیت شی، ماهیتی که لازم ماهیت شیء معرف ماست که همون عرض خاص بوده باشه، امثال اینا. این اصطلاحی است که در علم منطق ما داریم. فحیث و ان المقام هناکه یعنی در علم میزان، مقام تحدید، اونجا مقام تحدید و تعیین حد هست، فلا بد فیه من صدق المعرف علی المعرف. مقام تحدیده، مقام حمل هست، تبیین ماهیت شی هست، این مقام تحدید یعنی همون تعریف شی، قطعا باید معرف بر معرف صدق کنه چون دارید ماهیت شی رو میگید. فلا بد، این مقام تحدید همون تعریف شی من حیث ماهیته، چون اون مقام، مقام تحدید و تعریف شی من حیث ماهیته هست، فلا بد من صدق المعرف علی المعرف. معرف باید هم صدق، نه هم هم شود بر معرف، بتونیم بگید الانسان و حیوانون ناطق. ولی و اما ما نحن فیه، اما اون چیزی که ما اینجا داریم ازش بحث میکنیم که دنبال ماهیت شی نیستیم بلکه دنبال کاشف از وجود شی هستیم، فلا یعتبر الا الانتقال، یه انتقال ذهنی، یه علم، یه اذعان مثلا، الا الانتقال من موجودن، که من موجودن یعنی همون معرف، همون کاشف، الا موجودن آخر که اون موجود آخر میشه معرف، میشه منکشف، مکشوف، که جنبه وجود هم هست، وجود شیئی کاشف از وجود شیئی دیگه. این من موجودن الا موجودن آخر میخواد کشف تصدیقی رو بگه و کشف تصوری رو خارج کنه. تو اونجا کشف تصوریه، در اونجا که اصلا در منطق اونجا میگیم دیگه، در منطق بحث تعریف و صورت، اونجا داریم تعریف میکنیم صورت ذهنیه از شی رو میخوایم داشته باشیم، حالا تا بعدا قضیه تشکیل بشه و بعد احکام قضایا و بعد صناعات خمس و امثال اینها بحث آخر، ولی اینجا نه، ما دنبال وجود هستیم. فلا موجبه لصدق، ما الزامی نداریم که حتما باید کاشف ما، دوتا وجود هستن، دوتا وجود، اصلا یه وجود مگه صادق بر وجود دیگره؟ وجود میتونه صادق بر وجود دیگر باشه؟ نه. فلا موجبه لصدق اگه لولم نقل بعدم معقولیت. این هم از این. برخی گمان کردن که نه، اینجا حتما باید صدق صورت بگیره، این ادعا رو کردن که بله باید اینجا صدق صورت بگیره. ایشون فقط نه، اینجور گمان شده که بله چون باید صدق صورت بگیره، ما اینجا نسبت به معرفیت شی در محظوری هستیم و نمیتونیم قبول کنیم، معرفیت معقول نیست در مقام. پس چی شد؟ اینجا قائل این گمان رو کرده که چون باید صدقی صورت بگیرد، چون باید صدقی صورت بگیرد و حیث اینکه اینجا این صدق محظور یا محاضیر رو به دنبال داره، پس اینجا تعریف معنا نداره، تعریف اینجا معقول نیست. اینجور چطور؟ میگن آقا خب ما یک حکم شرعی داریم، حکم شرعی دارای علت هست، سبب حقیقی هست و این سبب حقیقی در نگاه مثل فخرالمحققین ذکر نشده، بلکه معرف نسبت به او ذکر شده در قضایای شرطی ما. سبب حقیقی، علت حقیقی او ذکر نشده، معرف او ذکر شده و این معرف که معرف از اون سبب هست، معرف اون سبب هست، کاشف از اون سبب حقیقی است که اون سبب حقیقی واحده و معرف متعدد هست، او در واقع لازم حکم یا معلول حکم هست. از این دو حال که خارج نیست، یک شیء سالسی که نیست که، یعنی یه شیء اجنبی که نیست، کل حجر فی جنب الانسان که نیست که یه های دو شیئی که هیچ ارتباطی ندارن یکی کاشف از دیگری باشه. خب پس اینجا شما در این فرایند تعریف باید اینجوری بگید، بگید ما یه حکم داریم که حکم ما همون جزا هست، همون وجوبه، وجوب وضو مثلا، یه سبب حقیقی داریم و یک معرف داریم. خب معرف یه شیء ثالثه که غیر از سبب حقیقیه و غیر از حکمه و طبیعتا او اگر اجنبی از اینها باشه که معنا نداره تعریف کنه معرف اون سبب حقیقی باشه، طبیعتا او رو باید لازم حکم ببینیم، معلول حکم ببینیم. پس ما حکم داریم، ملزوم حکم رو داریم و لازم حکم رو داریم. ملزوم حکم، علت حکم، او معرفه، سبب حقیقیه. لازم حکم، او میشه معرف. اینو باید بگیم. خب در این تصویر آیا این عملیت و تعریفی که ما اینجور فرض کردیم اصلا معقول هست یا معقول نیست؟ مستشکل میگه معقول نیست، محظور به دنبال داره، تعبیرشون اینه. حالا قدم به قدم بحث رو پیش ببریم. میفرمایند که و اما فی ما نحن فی فلا یعتبر الا الانتقال من موجود الى موجود آخر. این حصر، حصر اضافیه، چی رو خارج میکنه؟ فلا موجب لصدق، اینو خارج میکنه. خب اگه موجب صدق رو بگیم چی میشه؟ حتی یقال. پس این اشکال مبتنی بر این هست که ما قائل به لزوم صدق و حمل بشیم. حتی یقال ان المعرف به معنا لازم الحکم او معلوله، اگه معرف رو به این معنا بگیریم، بگید معلول حکم و لازم حکم، او معرف باشد از اون سبب، در قیل نگاه مرحوم فخر تا الان اینجور میگفتیم، وقتی اسباب شرعیه رو مؤثرات بگیریم میگیم همین مؤثر سبب هست ثبوتن، و همین هم میتونه معرف حکم قرار بگیره، یعنی هر جا سبب بود میفهمیم حکم هم هست، هرگاه سبب در خارج فعلی شد میفهمیم حکم هم فعلی شده. مثلا حالا اگر مثل نگاه فخر المحققین رحمت الله علیه رو داشتیم، خب اون چه که در قضیه شرطیه به عنوان شرط ذکر شده او رو معرف گرفتید و او رو غیر از سبب دونستید و او غیر از حکم، خب طبیعتاً ما او رو به عنوان لازم حکم فرض میکنیم. ان المعرف به معنا لازم الحکم که در طول حکمه، یا معلول حکم. خب اینجا اگر بگید این معرفه و از اون طرف بگید معرف چیه، اون ملزومه، اون علت حکم هست، او هم بشه معرف. یس میگه، قائل میگه، میگه خب اینجا که صدق مستحیله، پس چون صدق مستحیله پس تعریف معرفیت مستحیله، پس قائل در تعریف او اومده و عرضم به حضور شما، او اومده اینجور فرض کرده که باید ما جای تعریف داشته باشیم که صدق رو داریم، پس در جایی که صدق نیست پس تعریف نیست. یستحیل صدقهو، صدق اون لازم و معلول، الا ملزوم الحکم، ملزوم حکم یا علت حکم. حالا ملزوم حکم یا علت حکم چیه؟ یا ملاک حکم هست یا موضوعه، که بحث هست، مرحوم آقای اصفهانی هم بوده سابق، ظاهرا اشاره هم شده که حالا یا ملاک رو یا موضوع رو، حالا کار نداریم هر کدوم که هست. میگه این مستحیل صدقش. چرا؟ دو وجه داره. یه وجه این هست، خب چون علت حکم و ملزوم حکم، یعنی اون چیزی که حکم لازمه او هست، او مقدم بر حکمه، حکم هم مقدم بر اون لازمش هست که معرف فرض شده. در صدق و حمل ما اتحاد و هویت رو داریم. اگر این لازم و معلول حکم که متأخر از حکم و متأخر از ملزوم حکم هست صادق باشد بر ملزوم حکم یا علت حکم، لازم می آید اجتماع متقابل هایی، لازم و ملزوم اینها با هم تقابل دارن، علت و معلول اینها با هم تقابل دارن، نمیشه شیء واحد، هم علت باشه هم معلول، هم لازم باشه هم معلول، اینها با هم تقابل دارن. بنابراین اگر شما میگید اتحاد، اگر شما میگید تعریف یعنی صدق، صدق یعنی حمل، حمل یعنی اتحاد، اتحاد یعنی هویت، و این اشتباه متقابله، یعنی شیء واحد هم علت باشه هم معلول، هم لازم باشه هم ملزوم، و این راه نداره. یه وجه. خب چرا یستحیل؟ دو تا وجه میاره، اما للزوم الخلف، خلف فرض هست، و اجتماع المتقابلین، این خلاف فرض هست. اگه بگید که اگه بگید صدق نمی کنه، این خلف فرضه، چون فرض که چون مفروض ما، مسلم ما این است که باید صدق بشه. اگه بگید صدق می کنه میگیم اشتباه متقابل اینه. پس اما للزوم الخلف، خلف فرضه، اگر شما میگی صدق نکنه، تعریف باشه و صدق نباشه، چون فرض کردیم هر جا تعریف هست قائل میگه، هر جا تعریف هست صدق هم هست. اگر بگید نه خب صدق باشه، میگیم اشتباه متقابل اینه، لفرض لزوم صدق لازم علل ملزوم ول معلول علل الله، که لازم و ملزوم معلول و علت اینها با هم تقابل دارن، تقابل اقسام تقابل دوتاش وجود و عدم هستن، مثل نقیزین و مثل عدا ملکه، تضاد رو داریم که هر دو وجودی هستن و تزایف که اینا تزایف میشه علت و معلول اینا. خب یه بچه و اما یه بچه دیگری داره، در این وجه اینجور فرض شده، از فرض خارج شده. ما الان معرف رو به معنی لازم الحکم گرفتیم، تو محظور دوم که میخواد بیان کنه از فرض خارج میشه، میگه که اگر علت حکم معرف حکم باشد، ببینید اصلا چجور داریم معنا میکنیم، در حالی که این فرض ما نیست فعلا، اون چیزی که در این دو سه سطر داشتیم، اگر علت حکم معرف حکم باشد، لازم می آید که معرف مؤخر از معرف و معرف مقدم بر معرف بوده باشه، در حالی که یا و ادامه بدم اجازه بده اجازه بدم و لازم میاد که علم به شی، چون معرف مقدم بر معرفه، معناش اینه علم به شی مقدم بر شی بوده باشه، چون میگید معرف با وصف معرفیت مقدم بر معرفه، خب یعنی علم به شی تعریف علم دیگه، علم به شی مقدم بر شی بوده باشه، در حالی که علم به شی مؤخر از شیه، در حالی که معرف متأخر از معرف هست و معرف مقدم بر معرف هست. و اما این از فرض خارج شده، خوب عنایت کنید، و اما لأن الحکم میتونه اینجور باشه، حالا عبارت چینشش خوب نباشه، یعنی قائل خوب نیورده باشه، میتونه در مقابل این باشه که ان المعرف به معنا لازم الحکم در مقابل اون باشه، میگه یا معرف به معنای علت حکمه، بالاخره از دو حال خارج نیست، شما معرف رو یا لازم حکم قرار میدید یا ملزوم حکم قرار میدید. و اما لان الحکم متأخر عن علته، حکم متأخر از علتش هست، وقتی حکم متأخر از علت شد، فلا یعقل ان تکون علته معرفتن له، علت معرفه برای اون حکم بوده باشه. در چه محصول پیش میاد؟ مع تأخر المعرف عن المعرف، لازم میاد که معرف او متأخر از معرف بوده باشه، یا از اون ور بگید لازم میاد تقدم معرف بر معرف، به عبارت واضح‌تر لازم میاد تقدم علم به شی بر شی، در حالی که علم به شی بعد از شی هست، متأخر از شی هست. اینجور حالا عبارت ریزکاری داره اینها، این ای بله ملاکه یا موضوعه و امثال اینها، که اجازه بدید در آینده بهش بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.